سو اجازه اخلم تربیه.
و سلام و روز بخیر. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید که در اجلاس دوحه پایتخت قطر شمار زیاد افغانها مذاکرات سیاسی را راه حل بیرون رفت از مشکل کنونی در افغانستان خواندند. آقای وست شب گذشته در توییتر خود در این مورد نوشته، همزمان با این رئیس جمهور سابق افغانستان آمد کرزی در ملاقات با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل بر آغاز فوری دیالوگ ملی بین افغانها تاکید کرده. مجلس دو روزه دوحه در مورد افغانستان در این هفته بدون دعوت طالبان برگزار شد. طالبان گفتند که دعوت نکردن آنها به این جلسه مسئله افغانستان را پیچیده تر می سازد. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که ایالات متحده آمریکا از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان 2,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده. در گزارش سیگار که دیروز نشر شد آمده است که در کمک های بشری ملل متحد در افغانستان هم تا حد زیاد آمریکا دست دارد. با وجود این کمک ها فاجعه بشری در افغانستان بسیار بزرگ است و سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که 97% مردم افغانستان در بی‌بضاعتی به سر می‌برند. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر طالبان محدودیت بر کار زنان را در ادارات ملل متحد و مؤسسات دیگر لغو نکنند، کمک های بشری به این کشور کمتر خواهد شد. کمیسیون سابق حقوق بشر افغانستان که اکنون در خارج فعالیت می‌کند، تعدید بعض از چهره های شناخته شده ای طالبان را و مخالفان آنها در خارج از کشور واقعی خوانده. این کمیسیون که از سوی طالبان منحل شده دیروز در یک اعلامیه گفته که تعدید قاری سید خوستی، سخنگوی سابق وزارت داخله طالبان و یک چهره دیگر رسانه ای آنها جنرال مبین برای کشورهای میزبان افغانان یک هشدار می باشد. در اعلامیه گفته شده که این افراد طالبان از طرفداران خود در خارج خواستند که دشمنان طالبان را از بین ببرند. کمیسیون سابق حقوق بشر از افغانان خارج از کشور خواسته که به امنیت خود توجه کنند. قاری سید خوستی در صحبت با رادیو آزادی اظهارات خود را شخصی خواند و گفت که حکومت طالبان در آن دخیل نیست. اکثر مخالفان سیاسی حکومت موجود در افغانستان اکنون در کشورهای خارج به سر می برند و گاه ناگاه در رسانه های اجتماعی بر طالبان و رفتار آنها شدیداً انتقاد می کنند. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در قندار موارد تب کنگو افزوده است. این سازمان هرچند ارقام دقیق نداده اما در توییتر خود نوشته که در ولایت جنوبی افغانستان 69 کارمند طبی را در بخش کنترل و مدیریت تب کنگو آموزش داده. تب کنگو مریضی کشنده است که توسط کنه و یا پشه هایی که با حیوانات تماس دارند با انسان ها انتقال داده می شود. و بر اساس گزارش ها در نتیجه موج جدید عملات طیاره های بی پیلوت نظامیان روسیه در مناطق پایتخت اوکراین و شهر خرسون 21 فرد ملکی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که این افراد ملکی در یک مارکت، استگاه های ترین، خانه های مسکونی، تانک های تل و دیگر مناطق ملکی هدف قرار گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده که در این عملات که در جریان شب صورت گرفته دست کم 48 نفر دیگر زخمی شدند. در منطقه خرسون شب گذشته تا نیمه های شب در مورد عملات طیاره های بی پیلوت خبرها نشر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافتن. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که برنامه غذای جهان یا WFP بار دیگر هشدار داده که ممنوعیت کار زنان در افغانستان خطر بزرگ در راه رساندن کمک‌های بشری در این کشور می باشد. این مؤسسه گفته است که وضع محدودیت بر کار زنان و همزمان کمی بودجه در راه رساندن کمک‌های بشری موانع اساسی می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از یک ماه به این سو ادارات مختلف سازمان ملل متحد کوشش دارند که طالبان برای کارمندان زن در این ادارات اجازه کار دوباره را بدهند. ولی این کوشش ها تا حال نتیجه ندادند. برنامه مواد غذایی جهان WFP هشدار داده است که دوام ممنوعیت بر کار زنان برای رساندن کمک های بشری و خیریه به افغانستان خطر بزرگ می باشد. سخنگوی یک شعبه WFP در افغانستان وحید الله امانی روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت آنها از 6 دهه به این سو در افغانستان فعالیت دارند و نمی خواهند که افغانان را تنها بگذارند. او تاکید کرده است که برای حمایت بهتر از زنان و اطفال بی‌بضاعت افغانستان ضرور است که به زنان اجازه کار در بخش رساندن کمک های بشری داده شود.
WFP به این باور است که رساندن کمک های بشری برای خانم ها از طرف خانم ها بهتر صورت گرفته می تواند و آوردن دوباره کارمندان زن به وظیفه از اولویت های بزرگ WFP می باشد. ما به تلاش های خود در این عرصه در همه سطوح ادامه می دهیم. وضعی محدودیت ها بالای کار خانم ها خطر بزرگی در عرصه رساندن کمک های بشری در افغانستان است، با آنکه بزرگترین تهدید امروز عدم داشتن بودجه است.
طالبان تقریبا یک ماه قبل کار کارمندان زن افغان را در ادارات محلی ملل متحد در این کشور متوقف ساختند که این اقدام با واکنش بسیار جدی داخلی و خارجی روبرو شد. در عکس‌العمل به این گام طالبان، سازمان ملل متحد اعلان کرد که تا 5 ماه می فعالیت ماموریت خود را در افغانستان ارزیابی می کند و هشدار داد که اگر طالبان به کارمندان زن این سازمان اجازه کار ندهند، سازمان ملل متحد به یک انتخاب هراس‌انگیز روبرو خواهد شد. فردا جمعه روز آخر ارزیابی فعالیت ملل متحد در افغانستان است و تا همین روز سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود به شمول 600 زن خواسته که به کار حاضر نشوند. با وصف این هشدار ملل متحد، طالبان تا حال در مورد کار زنان موقف خود را تغییر ندادند و آن را یک ارزش داخلی افغانستان خواندند. همزمان با این، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت آنها حاضرند که در مسائل اختلافی با ملل متحد صحبت کنند. WFP در یک زمان ممانعت کار زنان و کمبود بودجه را یک مشکل خوانده که سرمنشی ملل متحد انتونی گوتیرش گفته است 97% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند. آقای گوتیرش بعد از اجلاس دوحه در مورد افغانستان گفت محدودیت کار زنان در ادارات ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی به هیچ صورت قابل قبول نیست. و افزود آنها هیچگاه نمیتوانند در برابر هجوم سیستماتیک و بی سابقه بر حقوق زنان و دختران خاموشی اختیار کنند. دیروز چهارشنبه نماینده خاص آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان رینا امیری هم گفت که در اجلاس دوحه همه علاوه بر اولویت‌های دیگر بر حقوق زنان و دختران تاکید کردند. این معلوم نیست که اختلافات طالبان و ملل متحد در رابطه با کار و تعلیم زنان و دختران در افغانستان تا چی وقت ادامه خواهد داشت. اما سرمنشی ملل متحد میگوید که در آینده نزدیک یک اجلاس دیگر در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که در آن در مورد اقدامات جهانی در رابطه با افغانستان بحث می شود.
برنامه غذای جهان در حال ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان را خطر بزرگ در راه رساندن کمک های بشری خوانده که اداره سیگار گفته طالبان دخالتشان را در کار مؤسسه های خارجی در افغانستان افزایش داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که دخالت مقامات طالبان در کار مؤسسه های غیر دولتی به طور قابل توجه بیشتر شده. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که دیروز نشر کرد نوشته است که مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به تهدید بی‌امنیتی و آزار و اذیت هم روبرو هستند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. جزئیات در این گزارش.
سیگار میگوید حادثه اخیر فیر هوایی سربازان طالبان در جریان تقسیم مواد خوراکی توسط WFP یک نمونه از آزار و اذیت مؤسسات است. در گزارش 3 ماهه سیگار که روز چهارشنبه نشر شد همچنان آمده است که کارمندان مؤسسات غیر دولتی در پاتک‌های تلاشی طالبان آزار و اذیت می‌شوند و طالبان همچنان در امور عملیاتی پروژه‌ها و برنامه‌های آنها دست می‌زنند. این نگرانی ها در یک زمان ابراز می شوند که هم اکنون طبق گزارش های ملل متحد 97% افغان ها در شرایط بی‌بضاعتی زندگی می کنند و در بین آنها تقریبا 28 میلیون نفر کسانی هستند که برای دوام زندگی خود به کمک های بشری نیاز دارند. سیگار همچنان گفته است که در سال روان 2023 میلادی 4 میلیون نفر در افغانستان از سوء تغذیه جدی رنج می برند که در بین آنها 900 هزار طفل شامل است. در ادامه گزارش سیگار آمده است که طالبان بدون معلومات قبلی به دفاتر مؤسسات داخل می شوند و در مورد برنامه های کاری، بودجه و کارمندان آنها معلومات می خواهند. به نوشته سیگار، طالبان همچنان خواهان نقش بیشتر در تصمیم گیری و عملی کردن پروژه های آنها می شوند. قبل از این سخنگوی طالبان گفته بود که در امور مؤسسات دست نمی زنند و به گفته او آنها در راه کار ملل متحد هم کدام مانع ایجاد نکردند. به گفته سیگار، اعلان ممنوعیت کار بر کارمندان محلی زن در ادارات ملل متحد یک مداخله در امور مؤسسات است که به ضرر مردم افغانستان هم تمام می شود. بر اساس گزارش اسوشیت پرس، سازمان ملل متحد هم به سیگار گفته است که حکومتداری ضعیف طالبان و اختلافات بین مقامات مرکز و ولایات در راه فعالیت برای بهتر ساختن وضعیت بشری مشکل ایجاد می کند. با وصف تلاش های پی هم، طالبان در بخش کار زنان در ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی کدام نرمش نشان ندادند. ملل متحد به سیگار گفته است که محدودیت ها شاید از این هم بیشتر شود. در گزارش سیگار آمده است که با وصف این مشکلات، امریکا هنوز هم تمویل کننده بزرگ افغان ها باقی مانده و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، امریکا تا حال 2.1 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده است.
سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان به تازگی از هوادارانشان در شبکه‌های اجتماعی خواسته که مخالفان طالبان را در خارج از افغانستان هدف قرار دهند. آرش شماین با میر عبدالواحد سادات، مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده و نخست پرسیده که این اظهارات سید خوستی چی پیام داره؟
مطبوعات آزاد وجدان جامعه و رکن چهارم قدرت محسوب میشه و در وجود آزادی بیان متبارز می باشه. هر گونه مخالفت با آزادی بیان، با مطبوعات، با اهالی مطبوعات، به مفهوم دشمنی با جامعه، دشمنی با جهان و دشمنی با تمام ارزش‌های قبول شده بین المللی، ارزشایی که از طرف ملل متحد و جهان احترام میشه می باشه و در عین حال مخالفت با ارزشای ملی افغانستان و حتی ارزشای دین مقدس اسلام می باشه.
آقای سادات، قوانین جزایی افغانستان در مورد فراخوان ضرب و شتم و یا قتل افراد از طریق مطبوعات چگونه صراحت داره؟
در قوانین جزایی افغانستان هر نوع ترغیب، تشویق افراد به ضرب، جرح و یا قتل که در واقع مبین نیت ضارب و قاتل است، باعث تشبث به جرم شناخته میشه و عامل آن مطابق به قوانین افغانستان مورد مجازات شدید قرار میگیره. اما متاسفانه در احوال جاری که قوانین در حالت تحلیق قرار داره، همچو اظهارات خودسرانه صورت میگیره و اصلا مسئله تعقیب جزایی ای افراد مطرح نیست.
آقای سادات، آیا فراخوان ضرب و شتم یا قتل افراد در خارج از کشور تبلیغ فعالیت‌های تروریستی محسوب نمیشه؟ قوانین بین‌المللی در این مورد چی میگن؟
چنین اظهارات بر مبنای تمام نرم‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ناشی از او وفادار هستند، باعث یک جرم و تشبث به ترور مورد مجازات قرار می‌گیرد.
میر عبدالواحد سادات، مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. والهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با صحتمندی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بستهیم. قصه احمد و مینا روایتی از زندگی دو جوان که رسم و رواجهای ناپسند جامعه با آنها چه کرده است.
من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمی دانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سالهای برباد رفته جوانی من که دور از هم گذشتاندیم.
جالبها در رسانه ها، گپ گفتی پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید، از نویسنده سرشناس کولومبیایی.
داستان انا مگدل ناباخ، زن میانسال که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصل از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر، یاد خیری از استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد.
هنگامی که فرخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در هفته گذشته داستانی داشتیم با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرت یار نویان، و اما در این هفته باز هم از این گونه حوادث ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالار در افغانستان روایتی داریم از دو جوان با اسمهای مستعار احمد و مینا از نوشته بانو پروانه شبنم، از صفحه شعر و داستان و عاشقانه های دری که بیانگر اعمال پدران حریص و پول دوست که با مهریه های گزاف مانی عروسی دو دل داده می شوند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
امروز روز عقدمان بود. من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمی دانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سالهای برباد رفته جوانی من که دور از هم گذشتاندیم. لمحه صدای خانمی که در نزدیکی ما نشسته بود در گوشم پیچید که می گفت سن عروس کلان است، اولاد آورده نمی تواند. آن طرف تر یکی می گفت عروسی هم در این سن جذابیت ندارد، عروس و داماد هر دو سن کلان هستند. آن طرف دیگر درباره ساعت از مد رفته دست احمد و چادر قدیمی و عتیقه‌ای که من به سر داشتم حرف می زدند. این چادر و ساعت هدیه نامزدی ما بود که من و احمد 20 سال قبل به هم دیگر داده بودیم و در این همه مدت جدایی نگهش داشتیم. به حرفهایشان توجه نکردم، چون در مدت این 20 سال به قدر کافی از این کنایه ها شنیده بودم و برایم عادی شده بود. فقط قلبم آزرده بود، خیلی آزرده، از نزدیکانم، از بزرگان فامیلم که بهترین سالهای جوانی من و احمدم را از ما گرفتند. دقیق 20 سال قبل، زمانی که من 21 سال سن داشتم و احمد 25 سال داشت، با هم نامزد شدیم. چشمان هر دوی ما از خوشی برق می زد و جوانه های عشق در دلمان شگوفا بود. چند ماه بعد از نامزدی قرار شد با هم ازدواج کنیم. مثل امروز سر میز عقد نشستیم. بزرگان هر دو فامیل بر سر حق مهر جر و بحث کردند. چون فامیل احمد زمیندار بودند و دارایی داشتند، وکیل مهر نفس من میخواست چند جریب زمین به حیث مهریه برای من داده شود. اما وکیل احمد که پدرش بود و آدم حریص بود، قبول کردنی نبود که از داراییش چیز کم شود. من به وکیل خودم که کاکای بزرگم بود پیام فرستادم که چیزی به نام مهریه نمیخواهم، فقط میخواهم زندگیم را کنار احمد بگذرانم. بقیه ضروریات زندگی را با هم میسازیم، که با برخورد جدی کاکایم مواجه شدم و لقب بی حیا برایم داده شد. جر و بحثشان جدی شد و عقد ما بر هم خورد. من و احمد با چشمان گریان دست هم دیگر را رها کردیم و با گذشت این سالها، نه احمد با دیگر پیوند بست و نه من کسی را به حریمم به نام همسر راه دادم. تا بالاخره بعد از گذشت 20 سال، در حالی که بعض بزرگانی که ما را از هم جدا کرده بودند دیگر در قید حیات نیستند، با وساطت اعضای فامیل هر دو طرف دوباره به هم رسیدیم. اشک ما به اراده و به وقفه در لحظه عقد باریدن گرفت. بالاخره با احمد به حیث خانم و شریک زندگیش وارد کاشانه ما شدیم. از فرط خستگی بالای کاوچ نشستم و سرم را به شانه احمد تکیه دادم. نمیدانم چیگونه خوابم برد. احمد، حالا که من 45 سال دارم و مینا هم 41 سال دارد، با هم ازدواج کردیم. مینا را برای همیشه به حیث ملکه منزلم با خودم آوردم. هر دوی ما به اندازه 20 سال دوریمان با هم گریستیم. سر مینا به شانم خوابش برد. من خودم را ساکت گرفته بودم تا مبادا خواب شیرین رویایم را برهم بزنم. هوا کم کم روشن شد، اما فرشتم همچنان بی حرکت به من تکیه داده بود. طاقت نیاوردم، رخسارش را لمس کردم که سرد بود. تکانش دادم، بدون حرکت در پهلویم افتاد. ای کاش نمیگذاشتم بخوابد. رویایم آسمانی شده بود و مرا با داغ هجرانش تنها گذاشت. من به اندازه 20 سال هجران ما و به اندازه عمق غمی که برای از دست دادن مینایم دارم، بزرگانی را که به خاطر حرص دنیا زندگی ما را نابود ساختند و رسوم ناپسندشان را نفرین کردم.
روایتی بود با نام مستعار احمد و مینا که رسم رواجهای ناپسند جامعه زندگی آنها را به تلخکامی سوق داده و آنها را از هم دور ساخته است. در این شماره‌ای که تقدیم شما می شود، چهار جالب کوتاه داریم. اولی، تغییر اسم بعد از مرگ از صفحه در گستره زندگی. دومی، سه جمله خوشبختی از فرستاده اشرف بیگ. سومی، جنجال دفن فردوسی از صفحه قدم علی نیک پی. و چهارمی، حس آرامش از صفحه محمد حیدر عدیل. نخست تغییر اسم بعد از مرگ. وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمی کنند و درباره ما میگویند جسد کجاست، و بعد از غسل دادن میگویند جنازه کجاست، و بعد از خاک سپاری میگویند قبر میت کجاست. همه لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش میشوند. مدیر، رئیس، مسئول، دکتر، وکیل، تاکسی دریور، وزیر، خیاط و بسا دیگر. پس فروتن و متوازی باشیم، نه مغرور و متکبر. فروغ فرخزاد می گفت در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت هم نشین شود آن را شگوفا می کند، اگر با آتش تماس بگیرد آن را خاموش می کند، اگر با ناپاکی ها برخورد کند آن را تمیز می نماید، و اگر با آرد هماغوش شود آن را آماده تبخ می کند، اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود، ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب می گردد. دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است. پس با هم بودن را قدر بدانیم، زیرا فردایی خواهد بود که ما نیستیم، اما آنچه باقی است خاطرات و با هم بودن هاست. دوست بدارید تا دوست همه باقی بمانید. جالب دوم، سه جمله خوشبختی. پادشاهی خدمتگاری داشت که بسیار شاد بود. از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتگار گفت همسر و فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن، و بدین سبب من راضی و شادم. پادشاه موضوع را با وزیر گفت. وزیر هم گفت قربان، چون او عضو گروه 99 نیست بدان جهت شاد است. پادشاه پرسید گروه 99 دیگر چیست؟ وزیر گفت قربان، 2 کیلو برنج را با 99 سکه طلا جلو خانه وی قرار دهید. پادشاه چنین کرد. خدمتگار وقتی به خانه برگشت با دیدن برنج و سکه ها بسیار شاد شد و شروع به شمردن کرد، ولی 99 سکه. بار بار شمرد و تعجب کرد که چرا 100 تا نیست. همه جا را زیر رو کرد، ولی اثری از 1 سکه نبود. او ناراحت شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر کار کند تا 1 سکه طلای دیگر پسنداز کند. او از صبح تا شب سخت کار می کرد. دیگر خوشحال نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت قربان، او اکنون عضو گروه 99 است و اعضای این گروه کسانی هستند که زیاد دارند اما شاد و راضی نیستند. خوشبختی در 3 جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. ولی 3 جمله دیگر زندگی را تباه می کند: حسرت دیروز، تلف امروز، ترس از فردا. جالب سوم، جنجال دفن ابوالقاسم فردوسی. چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته که او مدعی کفار بود. به همین خاطر جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی با دخترش در توس دفن شد. شیخ ابوالقاسم گرگانی شبی در عالم خواب مشاهده کرده که فردوسی در بهشت است. شیخ به او گفت به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت به دو چیز، یکی به آن که تو بر من نماز نکردی و یکی آن که این بیت در وصف توحید گفتم. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. طبق منابع تاریخی عطار نیشابوری در اسرارنامه داستان نماز نخواندن شیخ اکابر بر جنازه فردوسی را بیان داشته و حمدالله مستوفی در مقدمه ظفرنامه این شخص را شیخ ابوالقاسم گرگانی دانسته. نتیجه این است، زود باور و زود داور نباشیم. دیانت رابطه شخصی با خدایش است. در این رابطه شخصی نباید مخلی و حاتم بخشی کند. نباید بخشایش خداوندی را غرض‌آلود جلوه دهیم. مردی سراغ چهار مغز فروشی رفت و گفت می شود همه چهار مغزهایت را رایگان به من بدهی؟ چهار مغز فروش با تعجب به او نگاه کرد و جوابی نداد. دوباره پرسید می شود 1 کیلو چهار مغز مجانی به من بدهی؟ و باز با سکوت مواجه شد. مرد دوباره با تأکید گفت پس خواهش می کنم دست کم 1 عدد چهار مغز مجانی به من بدهید. او آنقدر اصرار کرد تا بالاخره چهار مغز را گرفت و گفت 1 عدد چهار مغز که ارزش ندارد، 1 عدد دیگر هم بدهید. و با اصرار 1 عدد دیگر را نیز گرفت و درخواست کرد که 4 مغز سوم را نیز مجانی بگیرد. 4 مغز فروش که عصبانی شده بود گفت بسیار زیرک و زرنگ هستی، این طور میخوایی یکی یکی همه 4 مغزهایم را تصاحب کنی؟ مشتری گفت راستش میخواستم درسی به تو بدهم. عمر زندگی ما نیز چنین است. اگر به تو بگویم همه عمرت را به من بفروش، به هیچ قیمتی این کار را نمی کنی. ولی روزهای زندگیت را بی توجه یکی یکی از دست می دهی و تا به خودت بیایی همه عمرت از کف رفته است. زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد، نه تکراری نه برگشتی. پس از هر لحظه‌ای که می آید لذت ببرید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گابریل گارسیا مارکز مالک کتاب 100 سال تنهایی را بیشترین اهل ادب به خصوص علاقمندان رمان می‌شناسند. اما این نویسنده مالک نبوغ رازهای عدیده را در زمان حیات فاش نکرده بود که بعد از وفاتش چون سایر افراد با شهرت در بخشهای دیگر افشا می شود. از روابط عاشقانه گرفته تا اثرهایی که گنجینه‌های ادبی فرهنگی محسوب می شوند. به گونه مثال در صفحه وزین فرهنگ زندگی صدای امریکا در مورد یکی از رازهای عاشقانه مارکز چنین خواندم: گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کولومبیایی، برای دهها یکی از جنبه‌های مهم زندگی شخصی خود را مخفی کرده بود. به گزارش اسوشیتد پرس، او در اوایل دهه 90 میلادی با یک نویسنده مکزیکی رابطه عاشقانه داشت و صاحب یک دختر شد. این در حالی است که گابریل گارسیا مارکس در این دوران متأهل بود. 8 سال پس از مرگ این نویسنده بزرگ و برنده جایزه نوبل ادبیات، روزنامه کلمبیایی آل یونیورسال این راز را افشا کرد. دو تن از نزدیکان گابریل گارسیا مارکس نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس این خبر را تایید کردند. نویسنده رمان های 100 سال تنهایی و عشق سالهای وبا در سال 2014 در شهر مکزیکو سیتی درگذشت، جایی که هزاران نفر از دوستدارانش در مراسم باشکوهی از مقابل تابوتش گذشتند و با خالق ریالیزم جادویی ودا کردند. و اما تازه ترین راز کشف شده از گارسیا مارکس، این برنده جایزه نوبل در ادبیات، کشف یک کتاب تازه او که تا ایلحال دیده نشده مارکس از گاوصندوق غبارآلود بیرون می آید. با عنوان در ماه اوت ام دیگر را خواهیم دید. با سپاس از سایت صدای امریکا این کشف جالب را همکارم برای شما می خواند.
سرانجام شایعات درباره وجود کتاب از گابریل گارسیا مارکس، نویسنده سرشناس کولومبیایی، به واقعیت پیوست و این اثر دیده نشده با عنوان در ماه اوت ام دیگر را خواهیم دید سال آینده منتشر خواهد شد. به گزارش گاردین مدت‌ها شنیده می‌شد که احتمالاً یک شاهکار ادبی دیده نشده در گاوصندوق غبارآلود توسط خانواده این نویسنده فقید نگهداری می‌شود یا در آرشیو خصوصی او در دانشگاه تگزاس وجود دارد. انتشارات پینگوین رندوم هاوس جمعه این موضوع را تایید کرد و از انتشار رمان در سال 2024 در امریکای لاتین خبر داد. انتشار این خبر بازتاب گسترده در محافل ادبی داشت و طرفداران گابریل گارسیا مارکس را غافلگیر کرد، هرچند بسیاری امکان وجود دست نوشته یا نسخه خطی از این نویسنده را محتمل می دانستند. اما انتشار یک رمان فقط در حد شایعه بود. از انگامی که گابریل گارسیا مارکس داستان کوتاهی را در مجله کولومبیایی گامبیو در سال 1991 منتشر کرد، گمانه‌زنی ها درباره این کتاب مطرح شد. داستان آنا مکدل ناباخ، زن میانسال که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصل از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد. اما پس از مرگ این نویسنده مشهور بین المللی در سال 2014 که با نام گابو شناخته می شد، اعتقاد بر این بود که کتاب هرگز دیده نخواهد شد، چون خانواده این نویسنده از انتشار یک اثر تمام استقبال نمی کند. جیمی آبلو مدیر بنیاد گابو گفت تا کنون موضع دو فرزند مارکس این بود که کتاب منتشر نشود، اما ظاهراً آنها پس از خواندن دست نوشته نظر خود را تغییر دادند. رودریگو و گونزالو گارسیا فرزندان مارکس چه ما گفتند که آنها این اثر را بسیار ارزشمند می دانند و نباید از کولومبیا و جهان گسترده تر که به شدت تحت تاثیر داستانهای تحسین شده ریالیسم جادویی مارکس قرار گرفته است پنهان بماند. آنها با اشاره به اینکه تقریبا 10 سال پس از مرگ پدر خود بار دیگر داستان را خواندند، در ماه اوت ام دیگر را خواهیم دید را متن بسیار لذت بخش توصیف کردند که دارای تمامی ویژگی های همیشگی آثار مارکس به ویژه عشق است. هنوز جزئیات زیاده درباره کتاب منتشر نشده است، اما شامل 5 بخش جداگانه با محوریت آنا مکدلنا است و حدود 150 صفحه خواهد بود. هنوز جزئیات انتشار نسخه انگلیسی مشخص نیست. کتاب‌های گابو بیشتر از هر نویسنده اسپانیایی زبان در جهان ترجمه شده است و الهام بخش بسیاری از آثار دنیای هنر و سرگرمی است. مشهورترین رمان او با عنوان 100 سال تنهایی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آثار ادبی زبان اسپانیایی شناخته می شود. گابریل گارسیا مارکس این توانایی را داشت که بازو زیبایی کولومبیا را در آثارش به تصویر بکشد و در عین حال تاریخ غم‌انگیز و خونین درگیری‌های زنجیره‌ای آن را به تصویر بکشد. هرچند که خبر انتشار کتاب جدید بسیار هیجان‌انگیز است، ولی بحث‌های انتقادی در مورد این که آیا یک اثر ناتمام باید پس از مرگ نویسنده منتشر شود یا خیر را نیز بدان بال داشت، به ویژه اینکه مارکوس دقت و وسواس زیاده در انتشار آثارش داشت. با این حال خوان گابریل واسکس نویسنده تحسین شده کولومبیایی از این موضوع استقبال می کند. او در این باره می گوید: برای من این یک خبر عالی است. شما باید بدانید که چگونه آن را بخوانید. این یک کار تمام شده نیست و گارسیا مارکوس یک صنعتگر بسیار دقیق بود، اما ما می توانیم از آن به همان اندازه که هست لذت ببریم. یک کار ناتمام از یک هنرمند بزرگ دلیل وجود ندارد که ما از این لذت محروم شویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گپ و گفتی بود پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکس با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از رازق فانی با عنوان مهاجر که بانو عفیفه ساکب آن را دکلمه می کند.
سحرگاه زبازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آن چنان پرسش جواب نغز پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلپندم، تو می دانی که میهن چیست؟ بگفت: آره، تو خود روز به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوس برخسارش و غمگینان افزودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرون آیی و شبها را بروی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند، سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت: دانستم، مهاجر آدم بی خانه را گویند. و من مصراح شعر ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم: نکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویند. مهاجر قمری بی لانه را گویند.
پارچه شعری بود از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در دهه 40 و 50 که دوران مکتب و پوهنتون و کار من در رادیو افغانستان بود، در شهر کابل با مردی سال خورده با عینک نمره و یک بکس چرمی با یک مندلیون بیشتری نه در استدیوهای رادیو افغانستان روبرو می شدیم که مورد حرمت هنرمندان و کارمندان آن درگاه بود. این مرد که شکسته در این حرف می زد استاد فرخ افندی بود که یکی از اساس گذاران موسیقی پاپ و راگ معاصر کشور بود. او استاد بسیاری از نویسندگان با شهرت کنونی موسیقی افغانی است که همه به او میبالند. یاد خیر این بزرگ مرد موسیقی را با استفاده از یاد نوشته استاد فیض‌الله خیال و همایون باختریانی تهیه نمودیم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند.
استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد. وی اصالت ترکی دارد و متولد سال 1900 میلادی در شهر استانبول کشور ترکیه است. پدر استاد فرخ افندی یکی از جنرالان دربار سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی بود. فرخ افندی شامل مکتب طبی استانبول می شود و تا صنف سوم در رشته کمک های اولیه درس می خواند و در همین دوره هم او می توانست بربط که ساز است با تار یا سیم به شکل ناک بنوازد و گاه هم پشت پیانو بنشیند و ملودی های قشنگ را بسازد و بنوازد. او در صورت نگاری هم دست بالای پیدا می کند. ترکیه هیچگاه سرزمین خوبه برای فرخ نوجوان نشد تا اینکه کشور را ترک کرد. فرخ نوجوان با یکی از دوستانش برای سر و سامان دادن زندگیشان عازم پاریس شدند و در این شهر که مرکز روشنفکران و فرهنگیان عصر خودش بودند، برای نقاشی کردن صورت مشتریان در یکی از کافه های ثروتمندان مشغول کار شد. افندی خود در مورد آغاز کارش و برای اولین باری که یکی از مشتریان کافه از وی خواست تا پورتریتش را بکشد چنین می نویسد: قلم و کاغذ را گرفته پیشش نشستم. از گرسنگی چشم من علق و بلق می رفت. به رسم او شروع کردم و بعد از 15 دقیقه عکسش را به دستش دادم. گفت: فوق‌العاده. قیمتش چند است عزیزم؟ گفتم: قیمتش را نمی دانم. هر چقدر که می دهید درست است. به من 10 فرانک داد. در آن وقت با 60 فرانک گذران یک نفر در ما می شد. 4 نفر دیگر هم نشستند و عکس خود را کشیدند. در 1 ساعت و 15 دقیقه 50 فرانک گرفتم. سال نگذشت که نقاش جوان هم مشهور شد و هم ثروتمند گردید. او دیگر به جای تابلوهای کوچک پنسلی تابلوهای بزرگ رسم می کند و هر یک آن را به قیمت 1000000 فرانک به ثروتمندان به فروش می رساند و ستاره بخت او درخشان شده است. زندگی این نقاش زمان به مسیر تازه سوق داده می شود که در پاریس روز با محمود طرزی سفیر افغانستان آشنا می شود و با او راهی منزل سفیر می شود و در آنجا برای مدت به حیث معلم موسیقی به همسر سفیر اساسات موسیقی کلاسیک غربی را می آموزاند و پول می گیرد و مقیم خانه سفیر می گردد. زندگی راحت و مجلل دارد. ولی پس از آن که دوره خدمت محمود طرزی به پایان می رسد، محمود طرزی از وی خواهش می کند تا با او به افغانستان بیاید. او خواهش سفیر را که دیگر او را به عنوان یک دوست نگاه می کند می پذیرد و راهی افغانستان می شود. کشوری که از هر نگاه با سرزمین مادریش نزدیک است. هنگامی که فراخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند. البته شاه در نخستین دیدار او را به عنوان یک نقاش زبردست می شناسد و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند. از نقاشان معاصر او در همین هنگام می شود از غلام محمد میمنگی یاد کرد. فراخ افندی در زمان سلطنت امیر امان الله خان به صفت استاد در مکتب صنایع ایفای وظیفه می کند که غوث الدین خان نقاش نیز یکی از شاگردان او در همان مکتب است. و بعد از تأسیس رادیو افغانستان بار دیگر زندگی او را به سوی روشنایی و موسیقی می برد. او برنامه های زنده رادیو را با ویلون و پیانو همراهی می کند. در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه فقید کارهای فراوان را برای موسیقی معاصر افغانستان انجام داد و شاگردان را نیز در همین زمینه تربیت کرد که از معروفترینشان کسانی چون مرحوم استاد سلیم سرمست، مرحوم استاد ننگیالی، مرحوم استاد ناله، مرحوم فضل احمد نینواز، مرحوم ساربان و یک تعداد دیگر هستند. همچنان زنده یاد احمد ظاهر فقید اکوردیون را نزد فراخ افندی آموخت. یکی از فرزندان او قادر فراخ سینماگر معروف افغانستان بود که در سال 1398 در کشور ترکیه شبیه سرنوشت پدر مهاجر شد و در آنجا به اثر بیماری که داشت درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. استاد فراخ افندی این ستاره درخشان موسیقی سرانجام در سال 1977 میلادی در کابل درگذشت. از او بیشتر از 100 آهنگ در آرشیف رادیو افغانستان باقی مانده است و در حدود 400 آهنگ فولکلور را نیز با سازی و نوتشن کرده است. او ترانه سلام شاهی را که در نظام سلطنتی همچون سرود ملی اهمیت داشت ساخته و تنظیم کرده است و یکی دیگر از کارهای با ارزش استاد فراخ افندی جمع‌آوری ترانه های کودکان است که در کتاب به نام ققوقو برگ چنار نوتشن و به چاپ رسیده است. از استاد فراخ 3 دختر و 4 پسر به جا مانده: قادر فراخ، طاهر فراخ، نادر فراخ و ظاهر فراخ. شاگردان نامدارش استاد سلیم سرمست، استاد ننگیالی، استاد ناله و استاد غوث الدین خان رسام معروف است. بدبختانه از این استاد بزرگ تا کنون به بزرگی خدماتی که در موسیقی افغانستان انجام داده تجلیل و بزرگ داشته به عمل نیامده است. روح فراخ افندی که خدمات بزرگ در راستای پیشرفت موسیقی افغانستان انجام داده است شاد باد. این آهنگ زنده یاد ساربان از ساخته های فراخ افندی است. شب تا سحر در بین جنگل بازش بود سرشار دل، شب تا سحر در بین جنگل بازش بود سرشار دل، گاهی فتاد بر سبز زاری
خیری بود از استاد فرخ افندی اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به افغانستان معرفی کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. چشم خماری لیلی دل افروز روی مصفا موی پریشان از لای اشجار ما بین یجار دریا بکی بود دایم خورشان شب تا سهر در بین جنگل از عشق بودیم سرشان.
شکر که با رادیو آزادی هستید.